تیم ها و به خصوص تراکتور امسال شاهد باشیم. محمد رضا طیبی تبریز زن. خدا حافظ.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه هواداری. اخبار ورزشی بانوان رو بشنویم، در خدمتون هستیم.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی. ژیلا محمدی هستم و همراه همکارانم خبرهای ورزشی بانوان را به آگاهی میرسانم. مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با حضور 4 دختر ایرانی برگزار می‌شود. مینا نافعی، هاجر دباغی، فاطمه عادلی و شقایق روزبهان 4 فوتبالیست ایرانی تیم پیونیک ارمنستان هستند که همراه این تیم در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا شرکت می‌کنند. مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا مرداد برگزار خواهد شد. مسابقات تنیس تیمی قهرمانان زنان جهان در دسته دوم منطقه آسیا اقیانوسیه موسوم به بیلی جین کاپ 2024 امروز در مالزی پیگیری می شود و تیم ایران برای کسب رتبه های هفتم تا نهم برابر قرقیزستان قرار خواهد گرفت. تیم کشورمان در مرحله نخست مسابقات مغلوب اندونزی و تایلند شد، ولی به دلیل سه تیم بودن گروهش به دسته پایین تر سقوط نکرد و گام به مرحله دوم رقابت ها گذاشت. تیم بسکتبال 3 نفره زنان ایران برای اولین بار در مسابقات سری بانوان جهان به میدان می رود. این مسابقات روزهای 30 و 31 تیر با حضور تیم‌های هلند، آلمان، استرالیا، جمهوری چک، چین، فیلیپین، جمهوری آذربایجان و ایران در شهر خوابای جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد و تیم بسکتبال ایران را در این رقابت‌ها نگین رسولی پور، کیمیا یزدیان، مهلا آبدی و فرناز خدامرادی همراهی می‌کنند. میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال پس از معرفی سرمربی خارجی برای تیم بانوان ایران از ندانستن دلایل عدم نتیجه گیری این تیم در رقابت‌های بین‌المللی به عنوان یک موزل یاد کرد و گفت از هیچ تلاشی برای رشد تیم ملی والیبال بانوان فروگذار نخواهیم کرد.
نزدیک به 2 دهه است که بانوان والیبالیست پا به میدان بین‌المللی گذاشتن، اما تاکنون نتونستن جایگاهشون رو در جمع 6 تیم برتر آسیا تثبیت کنند. سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال:
اولین موضوعی که باید در مورد بانوان مورد بررسی قرار بگیره علت عدم دستیابی به موفقیت. مثلا میگیم شاید دانش فنی ما در عرصه بانوان کمه، شاید نیروهای انسانیمون کمه. همه اینها به نظر من امروز هر کدوم اگه بخوایم بررسی کنیم ایراداتی داره که باید به صورت کارشناسی انجام بشه، اما اصل داستانی که ما هنوز علت عدم پیشرفت رو نمی‌فهمیم.
حدود 4 ماه از نشستن تقوی روی صندلی ریاست فدراسیون والیبال میگذره. رئیسی که یکی از اهدافش رو رشد والیبال بانوان تعریف کرده.
در راستای نگاه فدراسیون والیبال که بحث توسعه والیبال در همه ابعاد هست، بانوان و ساحلی ما جزء مسائلی است که به صورت جدی داریم روش کار میکنیم.
حالا فدراسیونی ها برای سومین بار بعد از مایدای سربستانی و علی ایتالیایی نسبت به جذب مربی خارجی اقدام کردند، این بار از کره جنوبی. میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال:
کره جزء کشورهای خوب والیبالی بانوان دنیاست، نه آسیا، قطعا جزء 10 تا قرار میگیره اگر بخوایم در جمعی ابعاد این رو بررسی بکنیم. اما من میگم باید اجازه بدیم این مربی بیاد با شرایط ما، با تیم ما کار بکنه.
اما آیا حذف نابهنگام ملی پوشانی که سالها برای اونها سرمایه گذاری شده بود با هدف جوانگرایی و پوست‌اندازی کار قابل قبولیه؟ رئیس فدراسیون والیبال:
دو نگاه متفاوت واقعا الان وجود داره. بعضی شاید این انتقاد رو به فرمایشات شما بکنن که خب ما چه نتیجه گرفتیم که الان میخواییم اونا رو حفظ بکنیم؟ و بعضی ها ممکنه نگاه رو داشته باشن که خب الان که اینا رو عوض کردیم چه اتفاقی افتاد؟ خب بگم ببینید، پوست‌اندازی یک کار کارشناسی میخواد.
حضور پررنگ در عرصه بین‌المللی جریانی است که برای رسیدن به اهداف والیبال بانوان باید شکل بگیره. میلاد تقوی:
از هر فرصتی برای اعزام تیم ملی بانوانمون باید استفاده کنیم. میدونم هزینه داره، ولی من میخوام بگم آخه ما بدون هزینه هم نتیجه میشه گرفت. ما باید اعتماد بکنیم. من اعتقاد قلبی دارم که ما با بانوانمون میتوانیم موفق بشیم و پیروز بشیم.
انسیه برزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. سلامت و ورزشکار باشید و خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می‌شنوید.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه هواداری. علی نخعی گفته از چادرملای اردکان خبری دارین؟ تیم شهرمونه ولی خبری ازش نداریم.
من میتونم روز پیش با علی عطایی مدیر عامل باشگاه چادرملای اردکان در یک برنامه رادیویی دیگه گفتگو کردم. یه نکته عجیبی میگه، اولا فعلا حرکتی نکرده چادرملو، بعدش هم خیلی کار این تیمایی که صعود کردن به لیگ برتر سخته، چون اونا سال گذشته سقفشون 35 میلیارد بوده و به میانگین حدوداً 150 200 میلیارد لیگ برتری باید برسونن سطح کیفیشون. خیلی فاصله زیاد، پر کردنش خیلی کار سختیه. آقای عطایی نکته عجیبی گفت و به نظرم نکتهش درسته. میگفت آقا ما دست رو هر بازیکن داخلی گذاشتیم، مثلا دو تاش سقف ما رو پر میکنه. این اون چیزی که کارخونه برام در نظر گرفته. من الان دارم حساب کتاب میکنم، میبینم اگر برم بازیکن خارجی بگیرم 4 تا 5 تا که حالا تیمم با اینا سر پا بشه، در نهایت به صرفه تره برام. خیلی عجیب شده پس بازار نقل و انتقالات. این نکته بود که علی عطایی مدیر.
ببین اتفاقی که ما داریم تو سایر حوزه ها میبینیم، مثلا حوزه پوشاک یه موقع میگفتن که ارزش بذارید به تولید داخلی، به برند داخلی، به اون نشانی که داره در داخل، و بسیار حرف درستی بود. ما الان برندهای خیلی خوبی در حوزه پوشاک داریم در کشورمون که میتونید برید پول بدید بخرید، حالا چه پیرهنه، چه کته، چه کفشه، چه شلوار، هر چیزی. منتها بعد از اتفاقات و تحریم هایی که افتاد و حالا خیلی دیگه از نشان های غیر ایرانی در کشورمون دیگه نیستن، الان که میری مقایسه میکنی سایت فلان برند مثلا خارجی رو بیاری بذاری کنار اون تولید ایران، دقیقا قیمتش برابری میکنه، یه جاهای ایرانی ازش گرونتره. نه صرفا به خاطر کیفیت، به خاطر محدودیت. این یک نمونه، یک مثال در حوزه پوشاک که عیناً تو فوتبال داره همین اتفاق میفته. ببین تو
یه تو داری میگی اگه مثلا تعداد بازیکن خارجی رو بیشتر بکنن
این میتونه باشه پرداخت نکردن توسط باشگاه ها هم میتونه باشه که آقای بازیکن تو قیمتت اینقدر نیست، تو رفتی اروپا بازی کردی فصلی 150 هزار دلار گرفتی، بعد تازه بازی هم بهت ندادن، بعد الان اومدی اینجا، چطور میشه که اینجا تقاضای 800 هزار دلار از من داری؟ من تو بازیکن تو که مال همین مملکتی، نمیتونی بگی که من دارم میام تو یک مملکت دیگه زندگی بکنم، مثلا شرایط زندگی در کشور خودم این است، در کشور شما این است، این به همه اینا یه فاکتور بنویسی و بگی بفرما. انتخاب تو بوده، چون میدونی یک پارچگی هم وجود نداره. اگه یک نده دو میده حتما، یک و دو ندن سه میده حتما، یک دو سه ندن چهار میده حتما، خب معلومه قیمت بازیکن رو طرف راحت میاد میگه خب بابا باشه، این داره مثلا به من میگه 15 میلیارد 10 میلیارد 20 میلیارد، اون یکی داره میگه 50 میلیارد میرم اونجا بازی میکنم، من که میخوام فوتبال بازی کنم. بعدم 50 میلیارد میدونی چی کار میکنه با زندگی من؟ الان خودتم یه لحظه فکر کردم که چیکار میکنه واسه دیگه.
ببین داشتم من فکر میکردم که ما یه پدیده داشتیم به نام سقف هزینه کرده باشگاه‌ها که هم من مخالفش بودم هم تو، دلایل خودمون هم داشتیم، ولی یه ولی داره. یه کار کرد اگر میتونست داشته باشه همین بود.
من موافق بودم
حالا در کل من خودم مخالف بودم در کل، ولی اگه یه کار کرد میتونست داشته باشه جلوگیری از همین این چیزا بود. یعنی اینکه یهو مثلا یه بازیکنی 70 میلیارد هزینه اومدنش به یه تیمی باشه در حالی که خودش مثلا نه خیلی پدیده ویژه‌ای بوده و اینا، میتونست جلو اینو بگیره. ولی نکته عجیب اینه که نشد دیگه، نتونست جلوشو بگیره. یعنی یه کار کرد قرار بود بر ما داشته باشه دیگه، جلو این چیزا رو بگیره، نگرفته که.
امیدوارم. ببین امسال سال مهمیه تو فوتبال ما، انتهای سال انتخابات فدراسیون فوتبال.
بله.
امیدوارم این سال فوتبالی به خاطر انتخابات فدراسیون فوتبال دلیل بر چشم پوشی از یک سری اتفاقات نشود. این نکته مهمه، چون شکل هزینه کرد تو همین لیگ ما قطعاً سقف که هیچی، آسمون رو خراشیده.
آقا بعدش هم پارسال سقف رد شد، جریمه مالی کردن دیگه، امتیاز کم نکردن که.
خب
پس این میشه یک رویه، درسته؟ پس امسال هم اگر کسی سقف رد کنه میگه آقا من اصلا 2000 میلیارد خرج میکنم، 50 میلیارد جریمه شو میدم، خداحافظ.
بازم تاکید میکنم، ببین تو فوتبالی که درآمدزایی ندارد شما این امکان رو داری که سقف هزینه کرد بذاری بگی اصلا 100 میلیارد ندن. آقا بازیکن واقعا احساس میکنه که خوبه، میتونه جای دیگه بره، خارج بره یه جای دیگه بازی کنه، به اونجا پیشرفت میکنه دیگه، هم بهش خوب پول میدن، هم بهش امکانات میدن، هم همه چی بهش میدن. اینجا چون داره از یا دولت یا شرکت‌های خصوصی ارتزاق میکنه، باید سقف هزینه کرد داشته باشه. هر وقت ما تونستیم به درآمدزایی پایدار و اصولی در فوتبالمون برسیم، هر که هر چقدر عشقش کشید هر هزینه کنه.
نکته زیاد راجع به این موضوع، چون من دقیقاً موافق تو نیستم، کلیاتش موافقم، ولی یه نکاتی
بس میکنی.
بس میکنیم حالا.
سلام و عرض تسلیت شهادت سالار شهیدان امام حسین و یارانش خدمت رادیو ورزشی جدید. میخواستم خدمتتون عرض کنم که به عنوان یه هوادار پرسپولیس راضی نیستم از خریده که پرسپولیس انجام داده و عشق و تعصب و اینام فهمیدیم که همش الکیه و پول همه چی مهمتره برای بازیکنان. زاکری هستم از تهران، خسته نباشید.
آقا من یه طرفدار قدیمی استقلالم، فقط و فقط درد من توی این چند سال توی نقل و انتقالات استقلال این بوده که چرا تمام کارشناسا، تمام طرفدارا میدونن که این تیم بعد از مجتبی جباری، بعد از جباروف دیگه هافبک وسط طراح نداشته، چرا توی این سالها هیچ هافبکی به استقلال لینک نمیشه، هیچ هافبکی که در حد و نام استقلال باشه به استقلال لینک نمیشه. من نمیدونم مدیرای این تیم، مربیای این تیم توی این پست واقعا این خلأ رو که همه دارن سالیان سال میبینن و همه دارن در موردش صحبت میکنن، چرا هیچ کاری در موردش نمیکنن؟ چرا میاد توی پست هافبک راستی که ما پارسال قوی بودیم، امسال اسمهایی به استقلال لینک میشه بجز حالا رامین رضاییان، اسمهایی به استقلال لینک میشه که شاید توی رده های درجه دو و درجه سه هم حتی اینها نباید بازی بکنن و میان به استقلال لینک میشن، اسمشون دوره بر استقلال میچرخه. من به عنوان یه هوادار دلم میسوزه، خواهش میکنم اونهایی که میشنون، اونهایی که دستشون میرسه به داد استقلال و هوادارش برسن. مصطفی رشیدی یکی از هوادارهای قدیمی استقلال، ممنون از همه.
خیلی متشکرم از همراهیتون. میخوام با یکی از نام‌های آشنای فوتبال کشورمون صحبت بکنیم که الان مدیر عامل محترم باشگاه فولاد خوزستان هستن، آقای هوشنگ نصیرزاده عزیز. درود و احترام، وقت شما بخیر.
آقای نصیرزاده سلام، وقتتون بخیر.
سلام و احترام دارم خدمت شما دو تا عزیزان. تشکر میکنم بابت تماسون با بنده، در خدمتتونم هستم، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. آقای نصیرزاده اوضاع احوال فولاد چطوره؟ به هدفهای نقل و انتقالاتیتون تا الان رسیدید یا نه؟
ببینید فولاد توی لیست اصلی خودش فقط یه جای خالی داشت، لیست بزرگ سالان، بعد که فدراسیون فوتبال 19 نفر رو به 20 نفر تبدیل کرد، این تبدیل شد به دو تا جای خالی. و ما یکی از عجایبش هم اینه که باشگاه ما در واقع اجازه فدراسیون فوتبال برای 6 تا بازیکن خارجی بوده. من متوجه شدم اینجا 7 تا بازیکن خارجی داره و اینم دلیلش هم اینه که به یه بازیکن خارجی گفته بودن شما فرض کنین که یک نفر دیگر بیارین که وضعیت رو بهتر کنین و اون یک نفرم او گفته خیلی خوب پس قرارداد سال بعد رو مبدن بدید که الان اگه میگید فصل کنم فصل میکنم.
منشا بوده دیگه این یه نفر
جانم منشا بوده بعد قرارداد سال بعد شم میگیره. حالا با نفری که میاد جاییم 2 ساله میبنده. این اصابی میشه که امسال
این نسخه کی بوده فصل گذشته؟ کی این نسخه رو داده؟
حالا دوستان حالا شده مثلا 7 تا بازی کن و از طرف دیگه با توجه به اینکه یک رویه رو فدراسیون فوتبال در راستای به اصطلاح دلسوزی برای باشگاه ها البته گذاشته بود که اگر شما بازیکن خارجی بیارید که کمتر از 60% مسابقات بازی کرده باشه سهمیتون برای گرفتن بازیکن کم میشه مثلا.
بله.
حالا اشتباهی که عزیزان کردن اسم دقایق بازی رو بردن، این دقایق بازی اشتباه بود ولی
تعداد بازی می بود بهتر
تعداد بازی بود. نه چرا، چون حالا ممکنه که ما یه بازیکنی داشته باشیم که مثلا دقیقه ممکن داشته باشیم که اون مثلا دقیقه 70 به بعد بیاد سرعتی باشه و بخواد مثلا تیم عرفو تحت فشار قرار بده، ولی با این توصیف اینا توجه نکرده بودن به این موضوع و به همین دلیل الان امسال به ما اعلام کردن که آقا شما فقط
اینو شما خودتون اون موقع بهش اشاره کردید که کارگروه تشکیل میشه چون شما که زرزاش
بود. ما از کارگروه نیستیم الان،
نه الان نه اون موقع دیگه
رسم جدیدیست که گرفتن. حالا بعدیش هم اینه، حالا توی اجرا هم باز اصلا اشتباه گفتن. مثلا وقتی ما بازیکن خارجی میگیریم مثلا 2 سال 3 سال باش قرارداد میبندیم، مگه میشه شما الان به ما یه مقرراتی بدی بعد تو مقررات بگی که آقا از یکشون میتونی استفاده کنی؟ خب تفسیرش هم حتی اشتباهه. میدونید بابت همین ما به دوستان یادداشت دادیم گفتم آقا اصلا این کلا اشتباهه، این چیزایی که شما میگید اشتباهه.
امکان بازنگری وجود داره آقای نصیرزاده؟
بله امکان بازنگری هست. حالا خلا دارن صحبت میکنن، الان شنیدم میگفتن که خارجیای تیمایی رو که تو مسابقات آسیایی میرن میخوایم بیشتر کنیم. مگه میشه این خلاف یک واسطگی مسابقاته؟ مگه میشه مثلا یه مقررات خاص بریم توی در واقع RCPA فیفا؟ شما نمیتونی بازیکنی رو برای موقعیت خاصی فقط به خدمت بگیری.
بله.
خب اینا اگه توی لیگ کشور مثلا قرار باشه که مثلا 5 تا بازیکن خارجی بگیریم، مگه میشه استقلال، پرسپولیس، تیمای دیگه که وارد سپان وارد بازی‌های آسیایی شدن بگن شما 6 تا داشته باش با هم 6 تا وارد بازی ایران بشون؟ اصلا
آقا اصلا به جز این یه نکته دیگه ای، الان مثلا زیر 30 سال باشه باید 2 ساله ببندن، بعد 2 ساله میبنده، اینا برای امسال مجوز دادن، سال بعد دوباره یه دونه بیشتر دارن، اون موقع چی کار بکنن؟
نه نه اینو من متوجه هم، اون 30 سال برای سن ارتباطی به بحث الان ما نداشته.
نه نه ببینید یه بازیکن اضافه فرض کنید مجوز دادن به تیما، درسته؟ تیمای حاضر در آسیا، اونا اگر با اون بازیکن خارجی 2 ساله قرارداد ببندن، بازیکن خارجی برای فصل بعد هم اون بازیکن قرارداد داره دیگه.
بله داره.
ممکنه اون تعداد سهمیه‌ها دوباره دوچار مشکل بشه، یعنی اون تیم تو لیستش اضافه داره باز.
الان مثلا میگم که 5 تا بازیکن خارجی داشته باشید. آقا جان تو فصل پیش گفتی 6 تا. اگه من با این 2 ساله بستم این که هستش.
دقیقاً همینه دیگه، نکته منم همینه.
خب ببینید خب برای این میگم که توی اجرا من فکر کنم ترکیب اعضای کارگروه هم باید یه بازنگری بشه. حداقل ما مثلا ما اون موقع توی این موضوع بودیم، می اومدیم میگفتیم خب باشگاه داری کردیم، میاد چه میگفتیم؟
آقا نطفه این بحث مگه زمان شما اتفاق نیفتاد؟ البته من میفهمم که یک جمعی تصمیم میگیره و نمیشه گفت آقای نصیرزاده تقصیر شما بود یا تقصیر شما نبود. نه اصلا اینطوری نیست. فقط اصلا ندارم تو فضا رو اینجوری بکنم.
همین دقایق بازی رو ما با یکی از اعضای محترم کارگروه کشوندیم به جره بحث شدید، همین دقایق و همین دقایق رو میگم. ولی وقتی که شما
اون موقع مخالف این دقایق بودید،
بله موقعی که شما بعد می امضا میکنه خب مجبور امضا کنید، ولی بعد برمیگردیم به یه جایی میبینیم که الان که ما جز کارگروه نیستیم، بعد میبینیم تو اجرا دیدی چقدر اشتباه شد. حالا برگردیم به باشگاه خودمون، حالا ما الان 7 تا بازیکن خارجی داریم سر دستمون، بخوایم باهاشون فف کنیم خود به خود داستان داریم. مثلا به یکشون گفتیم تمرین نیا، الان وکیلش باشگاه رو نامه بارون ایمیل بارون کرد آقا چرا گفتی که مثلا ایشون تمرین نیاد، اون داره داکیومنت جد میکنه برای اینکه بعدا بتونه از ما شکایت کنه. این مشکلاتیست که در واقع هست و میخوام بگم خدمت شما که ولی ما رو هم رفته آقای گل محمدی که مربی ما هست و ما هم اونجا خودشون با هم باشگاه تلاشایی کردن که برخی از ممانعتا در واقع رفت بشه و خوشبختانه از ظاهر رفت شده. ایشون یک لیستی رو در رابطه با بازیکن‌ها داده بودن، ما اون لیست رو چند نفر رو گرفتیم و امیدوار هستیم که بتونیم با ترکیب خیلی خوب وارد مسابقات بشیم. الان تیم ما توی هتل المپیک مستقره، تمریناتش رو در تهران داره انجام میده. ما بعد از 7-8 روز دیگه به یک کشور خارجی برای اردو میریم و اونجا در با اونجا به مدت 10 روز خواهیم بود و بعد
ترکیه میرید قطعا دیگه؟
جانم؟
ترکیه میرید قطعا؟
حالا احتمالا ترکیه، مثلا دوستان میگفتن مثلا جنوب خلیج فارس هم بریم دبی، گفتم اونجا هواش خیلی شرجیه، گرم هم هست، میگفتن خب شبیه سازی با هوای اهواز برای بازی های داخلی. اما رو هم رفته تصمیم رو امروز خواهیم گرفت که چه اتفاقی افتاد.
شبیه سازی الان آقای گل محمدی به خاطر گرما تیم آورده تهران دیگه؟
ببینید نه، به خاطر اینکه حالا به خاطر گرما، ولی خب هرچی میریم جلوتر باز به صورت خوزستان این مرداده که رد کنیم هواش تا حدودی قابل تحمل تر میشه.
بله آقای نصیرزاده عزیز، چقدر شما حساسیت دارید روی استفاده از مدیران برنامه؟ آیا بذار اینطور بپرسم، فولاد بازیکنانش رو از چند کانال جذب میکنه مدیران برنامه مختلف؟
ببینید مثلا بازیکن بدون مدیر برنامه وجود نداره.
بله
در واقع اصلا بازیکن بدون مدیر برنامه، اینا استیکهولدر یا سهامدارای فوتبالن که نمیتونیم نفیشون بکنیم.
قطعا همین اینو میپرسم، میگم با چند نفر کار میکنه؟
آره اسمم، ما الان که آوردن 3 نفر، مثلا ما در واقع میتونم بگم نزدیک 5 بازیکن جذب کردیم که یکیش بدون کارگزار بوده و اون دو ستای متفاوت اومده. چون مثلا ممکنه با آقای یحیی گل محمدی بگن که آقا شما با یک کارگزار در واقع به خاص خودتون کار میکنید، ولی الان که وضعیت اینجور بود که من داشتم قرارداد امضا میکردم انصافا اینجور نبود. چند تایی که گرفتیم ما در واقع از 3 تا کارگزار این بازیکن‌ها رو گرفتیم باهاشون قرارداد امضا کردیم. فدراسیون فوتبال هم یه فرمت داده، میگه فرمت قراردادی این است، شما طبق این ببندید. آقا چی کار داری تو؟ ما طبق قانون تجارت به صف رسیدیم، میخوام با طرف مقابل خودمون قرارداد امضا کنیم. یعنی شما میخوای ما یاد بدی که ما چیکار کنیم؟
یعنی
من متوجه نشدم.
فرمت کلی قرارداد داده، گفته این باید بر اساس این.
آره فارسی و انگلیسی با هم. شما اصلا امینو بعد شما اگه خواستی چیزی اضافه کنی تو بند آخری اضافه کن. بابا چیکار داری تو این کارا این همه دخالت میکنی؟ ببین ما اصلا با یه قراردادی میخوایم ببندیم بین خودمون و بازیکن، یه چیزه مثلا الان تو خیلی از قراردادهای
یعنی مینوت کلی داده دیگه، گفته این فرم قرارداد کلی برای لیگ برتره که همه باید این تو ببندن.
آره همه باید اینجور ببندن.
این چه اشکالی ایجاد میکنه آقای نصیرزاده؟
اضافه میخواهید ببندید، این خوبه برای بعضی جاها که مثلا شما ممکنه یه سری کاستی ها داشته باشید، ولی اینکه تو بگی که آقا اینا دست نزن اون همون، بعد میگه بعد یه هفته باید بیاری ثبت کنی، بعد نقل انتقالات 40-50 روزه، میگه بعد یک هفته بیایید ثبت کنید، اگر من باطله خب اون من میخوام ثبت کنم.
آقای نصیرزاده میدونید واسه چی؟ البته قطعا میدونید، به خاطر اینکه شما میتونستی بازیکنو بگیری که بقیه تیما نخرنش، قراردادم باش بستی، بعد نبندی، ثبت نکنی، حق فسخ رو کارگروه فصل گذشته فقط برای باشگاه در نظر گرفته بود. 2 روز مونده به پایان نقل و انتقالات، وقتی لیست تیم حریفت چیز شد با اون فسخ رو بگی اینو نمیخوام.
ببین عکسش هم ببینید، عکسش هم اینه که در واقع ما الان مثلا همه باشگاه ها ممکن پنجره نقل انتقالاتشون بسته باشه، برای مثال به باز چند تا بازیکن بدهی داشته باشه، 2 الان هم جدیدن هم حق عضویت هم هست، میگه آقا اینم حق عضویت رو بده به من که من پنجره شما رو باز کنم.
خب آخه اینا ببین آقای رسول، اینا میشه روتین فوتبال، یعنی میگه تیمت نباید بدهی داشته باشه، حق عضویت رو باید پرداخت کرده باشی، ولی اون روتین فوتبال نمیشه. یعنی من اینطوری به استنباط میکنم.
نه، من داشتم میگفتم اینا رو
میفهمم.
اینا خب مثلا شما تا زمانی که اینا رو آماده نکنی نمیتونی قرارداد رو ثبت کنی. این ممکنه بیشتر از یک هفته بگذره و این بابت همین میگم که حالا قرارداد داری، میگن خب آقا یک هفته گذشته ثبت نکردی. ما خب میگم که سری مسائل هست، من فکر کنم باید رویه گذاری ها از باشگاه ها هم کمک بگیریم. آقا شما بیا مشکلات خاص خودت بگو، بعدن در واقع بتونید وارد این مسابقات بشیم. حالا رو هم رفته میخوام بگم خدمت شما که ما اونجا توی اهواز از حریص آمادگی داریم شروع کنیم. ما با توجه به این که فولاد با این همه امکانات و در واقع از اینایی که داشت فصل گذشته کاندید سقوط بود، یعنی تا آخرین بازی تکلیفش مشخص نبود. و همین دلیل ما الان خب تمهیداتی که اتخاذ شده توی باشگاه به گونه ایست که بتونیم اون موضوع رو ترمیم کنیم و نیم نگاهی هم ما به اون بالای جدول هم اونم یکی دو سه تیم اول هم داریم و امیدوار هستیم محقق بشه و بتونیم نتایج خیلی خوبی رو امسال کسب کنیم
انشالله. گزینه دروازه‌بانیتون اخباریه؟
ببینید الان دروازه‌بان توی کشور خیلی کم هست و ما الان یه دروازه‌بان خارجی رو مد نظر قرار دادیم. الان هم میگن که شورای برون مرزی میگه که آقا به من نامه بده که من تایید کنم این بیاد. شورای برون مرزی هم هفته ایم دو هفته یه باره، یعنی شما الان میخوای فرصت هم دست میدی تو تمریناتون نمیتونه بیاد. یعنی بس کردن به اینکه شورای برون مرزی بگه که این مربی بیاد یا اون، الان دیدید که شما مربی رو اعلام میکنن مجبورن به هوادارا بگن که ما داریم جلو میفتیم بدون اینکه مربی تو ایران باشه، میگن این مربی ماست. عکسش هم تو اینترنت در میارن میذارن. چرا؟ چون شورای برون مرزی هنوز گفته نهیم. ولی موضوعیست که اگه شورای برون مرزی میخواد تو نقل انتقالات این کارو بکنه، آقا جان شما هفته دو بار تشکیل جلسه بده دیگه. الان ما میخوایم این دروازه‌بان بیاریم، نامه نوشتیم، حالا کی شورای برون مرزی بده؟ الان ما
دروازه‌بان خارجی میخواد بیارید؟
بله دروازه‌بان خارجی بده.
بله نامه نوشتید هنوز جوابتون نداده شورای
برون مرزی؟ نامه نه، منظورم اینه که رویه‌اش الان این گونه است که ما نامه هم که نوشتیم بازم منتظری بازم شورای برون مرزی کی تشکیل میشه، در رابطه با چه موضوعی این آقا میتونه بیاد. ببین ما به قوانین احترام میذاریم.
شاید بشه یه کارگروه گذاشت واسه فوتبال ها با توجه به تعدد نفرات، یعنی شورای
برون مرزی کار پیشنهاد تو، یعنی شما از هم وزارت ورزش باشه، بازرسی باشه، باشه این کارو بکنن بگن که آقا این بره یا نه. یا مثلا میخوای بری اردو، الان نمیدونی حالا اردو شما رو تایید میکنن نمیکنن، اینا با شورای برون مرزی باید در واقع بگه. اینا موضوعی است که حالا برای اومدن و آوردن بازیکن شورای برون مرزی بگه، اونم باز خیلی وقت میگذره. الان تیم تو اردوه، اون بخواد بیاد در اصول میکشه تشریفاتش، نه اونم باز یه سری مشکلات خاص خودشو داره.
خیر خب آقای نصیرزاده، هدف گذاری فولاد برای فصل پیش رو چیه؟ چون در فصل گذشته علی‌رغم هزینه خوبی که فولاد کرده بود دیدیم که با چه وضعیتی در نهایت مون توی لیگ. انتظار هواداران از فولاد، نه فقط هواداران خوزستانی، هواداران فوتبال در کشور از فولاد بالاخره یه انتظار متفاوتی دارن. در فصل پیش رو خودتون هدف گذاریتون چیه برای فولاد؟
ما در رابطه هم پاسخ شما رو بخوام بدم، بازیکن‌های خارجی هندوانه دربستن ایران که میان، شما تو اینا رو تو لباس معمولی میبینی. جالبه تا قرارداد امضا نکردن یه نسخه دستش نباشه نمیره تمرین. و این مشکلاتیست که داریم. بابت همین بجز یه نفر میتونم بگم فولادیا بازیکنهای خارجی مثلا خیلی تاپی نداشتن، نمیتونم بگم که مقصرن در واقع مجموعه که اینا رو به خدمت گرفته، چون بازیکن خارجی رو باید خیلی خیلی احتیاط کنی رست کنی ببینی الان همین الان هم داره بازی میکنه یا نه. و به همین دلیل ممکنه شما چند تا بازیکن خارجی که میگیری نتونه خوب کار شما رو انجام بده. ما با تجربه که فصل پیش فصل خیلی خوبی سفری نکرده فولاد، با این توصیف سطح طبقات عمومی نسبت به ما توسط هوادارامون ممکنه بالا نباشه، ولی ما اینجوری فکر نمیکنیم. ما فکر میکنم همون صحبت هایی که شما کردید، فولاد یه تیم بزرگی سرشون رو به کشور، یه باشگاه سازنده و ساینده و در واقع باید جایگاه خیلی خوب مناسبی داشته باشه. ما الان یه سری هزینه ها رو به نسبت سال گذشته بیشتر کردیم. چرا؟ به دلیل اینکه ما می‌خواستیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم و آدمای مناسب خودمون رو به خدمت بگیریم. ولی من تصورم اینه که ما امسال چون جزء تیم‌های بالای جدول هستیم، شما هر چی بیشتر خرج کنی، هر چی بیشتر بازیکن بگیری، احتمال اینکه بهترین نتایج بگیری هست. ولی اینم خیلی ممکنه جواب نده، چون یکی از تیمایی که پارسال بیش